صفحه 152. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو بخش از بحث، یکی بخش برهانی، یکی بخش قرآنی، در مورد این مطلب که این عالمی باطنی داره اومد. بخش سوم بخش روایی بحث. من الاخبار فی هذا الباب ما فی البهار عن المحاسن عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه انبیا به قدر عقول مردم باشون تکلم میکنیم. از این روایت چی فهمیده میشه؟ و هذا التعبیر انما یحسن اذا کان هناک من الامور ما لا یبلغه فهم السامعین من الناس. این تعبیر زمانی نیکوست که یه مطالبی باشه که فهم مردم بهش نرسه، بعد میگن ما به اندازه عقول مردم صحبت میکنیم. یعنی یه مطالبی هست که عقول مردم به اینا نمیرسه، اگر ما چیزی میگیم به اندازه عقول مردم میگیم. و هو ظاهر، خوندم که واضح از این روایت دیگه، هر کی این روایت رو شما بدهین اینجور تعبیر میکنه. و قوله نکلمو ولم یقل نقول و نبین و نذکر و نحو ذلک. این که حضرت فرمود نکلمو، از ماده کلمه استفاده کرد، نفرمود نقولو، نفرمود. این چی نشون میده؟ تکلم یعنی سخن گفتن. تکلم اون لباس معناست. علی قدر عقولهم قید تکلمه، یعنی قید لباسه، یعنی اون کلام ما به اندازه عقول ایناست. ولی محتواش چی؟ یعنی محتوا رو هم نازل کردیم؟ یعنی محتوا رو هم مثلا کم گذاشتیم؟ میفرماید که این که نگو، اگه میفرمود نقول و نبین و یا نذکر و یدل و علا ان المعارف التي بینها الانبیاء علیهم السلام انما وقع بیانها علا قدر عقول اممهم میلن من الصعب الى السهل لا انه اختصر به هذا المقدار من المعارف الكثيره ارفاقا بالعقول. معنیش این نیست که بعضی چیزا رو گفتیم بعضی چیزا رو نگفتیم، معنیش این نیست. یعنی اشاره به کمیت نیست، اشاره به کیفیته. یعنی ما مطالب رو گفتیم منتها به قدر عقول مردم. این عقلش برهانیه، با برهان گفتیم. اون عقلش تمثیلیه، با تمثیل گفتیم. یکی عقلش با موعظه سر و کار داشته، موعظه رو درک میکرده، به موعظه گفتیم. یعنی حقایق رو به هر زبانی گفتیم به اندازه عقول مردم. هر کی بیاد وسط به اندازه عقول اون معارف گفته شده. اینجا میفرماید که معنیش این نیست که ما به از معارف فراوان بعضی رو نگفتیم به خاطر ارفاق به عقول. به عبارت اخرى التعبیر ناظر الى الکیف دون الکم. تعبیر ناظر به کیفیت نه کمیت. این که میفرماید ما به اندازه عقول مردم گفتیم، نه یعنی که بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. یعنی همه مطالب رو گفتیم منتها آوردیم به لباس فهم مردم در آوردیم. یه نکته که اینجا تو پرانتز جالب از شما بدونید اینه که تمثیل های قرآنی هم اینجوریه. تمثیل یعنی تشبیه معقول به محسوس دیگه. شما یه معقولی رو به محسوس تشبیه میکنید، مثلا زیبایی رو به گل تشبیه میکنی. سلام علیکم. اینو میگن تشبیه معقول به محسوس. قرآن کریم تمام معارفی که در درونش هست تو تمثیل ها گفته. یعنی مثلا آیات بهشت و جهنم بخشی از حقایق تو آیات بهشت، بخشی از حقایق تو آیات جهنم. آیات انذار و تبشیر، بعضی تو انذار بعضی تو تبشیره پخش شده. اما همه معارف یک جا توی تمثیل هاست. اینو حضرت علامه از یه روایتی از امیرالمومنین استفاده میکنه. تمیشون میفرماید که تمام معارف الهی توی تمثیل ها نهفته است. یعنی کسی فقط اینا رو بررسی بکنه همه معارف به دستش میاد. منتها چیکار کردن؟ اون حقیقت رو نازل کردن. نزول به معنی نزول قرآنی، نازل شده به لباس تمثیل در آمده. اینجا میفرماید که تعبیر ناظر به کمیت کیفیت نه کمیت. فیدل علی ان هذه المعارف حقیقت و حلتی هی علیها وراء هذه العقول. اون وقت همین معارفی که به زبان مردم گفتیم یه حقیقتی داره که اون ماورای عقوله. التي تسیر و فی المعارف بالبرهان و الجدل و الخطابه، همینایی که با زبان برهان و جدل و خطابه گفته شده. و قد بینها الانبیاء علیهم السلام به جمیع طرق العقول، هر عقلی یه جوری دیگه، یکی برهانیه، یکی اصلا با برهان سر و کار نداره، با جدل سر و کار داره، یکی با موعظه سر و کار داره، یکی با خطابه سر و کار داره. فرماید ما به تمامی بیان ها مثل برهان و جدل و وعظ و هر جوری خلاصه گفتیم و قطع او فی شرح ها کل طریق ممکن، هر جوری می شده اینا رو شرح دادیم، منتها چون مسئله نازل شده یه حقیقتی داره که این حقیقت غیر از اینه که، یعنی این حقیقت موافق این نزوله، این هم از سنخ امونه منتها نازل شده. نزول با تجافی فرق میکنه، تجافی این است که یه قطره باران از توی ابر میفته پایین، اینجا یه قطره از ابر کم میشه، اینو میگن تجافی. اما نزول از این سنخ نیست، نزول اون حقیقت سر جای خودشه، اینم سر جای خودشه. مثل چی؟ مثل اینکه الان مثلا شما معلم هستین، خواهی یه مطلبی رو برای شاگردتون توضیح بدین، این مطلب الان در فضای وجود شما هست، خب حالا شما میخواید اینو براش توضیح بدید، فکر میکنید که اینو براش یه چارچوبی درست میکنید، اینجا اون مطلبی که مطلقش پیش شماست به چارچوب در میارید، مقیدش میکنید، یه تنظیمی میکنید تو ذهنتون، بعد به زبان میارید، یه مرتبه نازل میشه میشه چارچوبش ذهن شما، یه مرتبه دیگه نازلتر میشه میاد به زبان شما. ممکنه همینو دوباره یادداشت کنید، این همونه، نه از اون چیزی که شما میدانید چیزی کم شده، چیزی که کم نشد که، اون سر جای خودش هست، اینم نازل شد. میفرماید که یه و من هنا یعلم ان لها مرتبتا فوق مرتبت البیان اللفظی. از این تعبیر معلوم میشه که این معارفی که انبیا به هر زبانی گفتن یه مرتبه‌ای داره که اون مرتبه موافق این مرتبه الفاظه، که لو نزلت الى مرتبت البیان دفعت هل عقول العادیه، اگه اونو بگوین عقول عادی دفع میکنن نمیپذیرن. اما لکونا خلاف از ضروره اندهم، چون در نزد اینا خلاف ضرورت است، در نزد اینا، نه اینکه واقعا خلاف ضرورته، چون اینا یه ضرورتایی رو دارن اون میشه خلاف ضرورت اینها. او لکونا منافیا للبیان الذی بینت لهم بهی و قبلت عقولهم، یا با اون چیزایی که اینا پذیرفتن مخالفه، اینا یه چیزایی رو، یه گزاره‌هایی رو پذیرفتن، این با اون گزاره‌هایی که در نزد ایناست مخالفه. مردم یه موقع یه چیزایی رو پذیرفتن دیگه، مثلا شما اگه 200 سال پیش میگفتی آقا یه روزی میرسه که مثلا نوشته شما از این ور مینویسی، از اون ور دنیایی که میگیره نوشته تو، در همین آن که داری مینویسی یکی دیگه اون ور دنیا میگیره، چقدر با آدم میخندیدن. خلاف ضرورت بود دیگه، اینا یه ضرورت برای اینا بود که این نامه نوشته بشه، بعد اینو بدین یک کسی سفر کنه از این ور دنیا بره اون ور دنیا برسه به دست اون آقا. خب اینا نمیدونستن یه روزگاری میرسه که شما اینجا داری یادداشت میکنی، داری تایپ میکنی دیگه رو کامپیوترت، اونم داره اونور دنیا میخونه. خب اون زمان برای این خلاف ضرورت اون آقا بود، اون چی که عالم ذهن این بود، این میشد خلاف ضرورت این شخص. اینجا میفهمد معارف یه مرتبه‌ای داره که اگه بیان بشه، چون اینا یک تصوراتی الان دارن در واقع اینا محدود عقولشون، نمیتونن اون دریافت کنن. و من هنا یظهر ان نحو ادراک هذه المعارف به حقایقها غیر نحو ادراک العقول و هو الادراک الفکری. از اینجا معلوم میشه که درک اون معارف هم طریقش غیر از طریق ادراک فکریه. ادراک فکری چطوریه؟ تصور و تصدیقه. ادراک فکری این است که یا صورت اون شی در نزد منه، میشه تصور، مثل تصوری که من از خورشید دارم، تصوری که من از آب دارم، یا یه حکم باش همراهه، مثلا میگم آب رافع تشنگی است، خورشید گرمی بخش است، این تصدیقه. علوم فکری ما یا تصور یا تصدیق دیگه. بعد از این طریق فکر این است که تصورات رو کنار هم دیگه میچینیم، تعریف میکنیم، تصدیقات رو کنار هم دیگه میچینیم، استدلال میاریم. علوم فکری ما از این سنخ دیگه، یعنی از سنخ مفاهیمه. میفرماید اون از این سنخ نیست اصلا، از سنخ تصور و تصدیق نیست، از سنخ تعریف و استدلال نیست، یه سنخ دیگری است که اون سنخ ادراک حضوریه. فف همزالک. پس این شد یه روایت. روایت دوم که باز مسئله مورد بحث ما رو ثابت میکنه، این روایت مشهور است که ان حدیثنا صعب مستصعب، حدیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه او بالایمان. هیچ کس نمیتونه حدیث ما رو حمل کنه مگه یک کدوم از این سه گروه، نه ملک مقرب، اونم نه هر ملکی، ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که خدا قلبش رو با ایمان امتحان کرده باشه. روایت دیگه هست که از این نزدیکتر به پس ما، میفرماید که و منها هو عدل و علل مقصود من سابقه. یه روایت هست که از این قبلی هم به مقصود ما نزدیکتره، دلالتش قوی تره، که در بصائر اومده این روایت. مسندن ان ابی صامت، ابی صامت قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این فرمود که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمایند ان من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب. بعضی از احادیث ما رو حتی ملک مقربم نمیتونه حمل کنه. ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن. اونجا فرمود بعضی رو فقط اینا میتونن حمل کنن، اینجا فرمود بعضی رو اینا هم نمیتونن حمل کنن. بعد این راوی، این سوال کننده تعجب کرد، قلت و فمن یحتملو، پس کی این روایات رو حمل میکنه؟ قال نحن نحتملو، خود ما، این دیگه کار خود ماست. اقول و الاخبار فی هذا المساق ایزن مستفیزتون و فی بعضها قلت و فمن یحتملو جعلت فداک. تو بعضی از روایات دیگه هم که از این سن خیلی زیاده روایات اینجوری میگه، تو یه روایت دیگه هست که از حضرت سوال شد کی حمل میکنه، حضرت فرمود من شئنا، هر کی ما بخوایم، هر کی ما بخوایم حمل میکنه. افل بعضها بسائر ایزن ان المفضل قال قال ابو جعفر علیه السلام ان، وقت این روایت حضرت فرمود که ان حدیثنا صعب مستصعب زکوان اجرد لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. حدیث ما صعب مستصعب زکوان اجرد است که نه نبی مرسل نه ملک مقرب و نه عبدی که خدا قلبشو با ایمان امتحان کرده باشه میتونه حمل کنه. بعد خود حضرت این چهار تا کلمه رو توضیح فرمودن، فرمود اما صعب فهو الذی لم یرکب بعده، صعب اونیه که کسی نمیتونه خلاصه مرکب اینو مرکب خودش بکنه، سوار بر این روایت بشه. و اما المستصعب فهو الذی یهرب منه اذا روی، این مستصعب اونی که وقتی که روایت وقتی نقل میشه ازش فرار میکنه. اما زکوان فهو زکاء المؤمنین، زکوان اون مؤمنین زکا هستن که عمل اجرد فهو الذی لا یتعلق به شیء من بین یده و من خلفه. اجرد اونیه که در پیش رو و پس پرده هیچ کس خالص قادر به تحملش نیست. و هو قول الله الله نزل احسن الحدیث فاحسن الحدیث حدیثنا ولا یحتمل احد من الخلائق امره به کماله. احدی از خلائق نمیتونن به کمالش اینو درک کنن حتی یهود دهو، مگه اینکه اینو بتونن محدودش کنن. شما وقتی میخوای یه معلومی رو درک کنی خودت میشه ظرف علم دیگه، باید بتونی اونو به خودت جا بدی، چون عالم و معلوم مثل ظرف و مظروفن دیگه. اگه این علم در شما جا بشود شما اونو درک میکنی، اگه بتونی محدودش کنی درکش میکنی، اگه نه اصلا. فکر یعنی چی تو منطق؟ ادراک فکری یعنی چی؟ تصور و تصدیق، حد زدن دیگه. شما به تعریف میگی چی؟ میگی حد تام دیگه. شما میگه یه چیزی رو محدود میکنی درکش میکنی، میگه انسان چیه؟ میگه انسان حیوان ناطق است. با حیوان چیکار میکنی؟ یه خط میکشی، با ناطق هم یه خط دیگه میکشی، چارچوب درست میکنی، انسان رو درک میکنی. شما در مقام ادراک فکری چارچوب درست، حد میزنی مفاهیمو. اصلا خود مفهوم یعنی حد، درسته؟ مفهوم حد دیگه. شما مفاهیم مطلق رو حد میزنی، مقید میشه، درک میکنی. بفرماید کسی که میخواد چیزی رو درک کنه باید بتونه اونو حد بزنه. لانه، حالا میشه روایت ما رو حد زد؟ نه، مگه بی‌نهایت رو میشه حد زد؟ لذا اون کمالش چون بی‌نهایته نمیتونه حدش بزنه. بفرماید لانه من حد شیئاً فهو اکبر منه، کسی که بخواد یه چیزی رو حد بزنه باید از خود اون بزرگتر باشه. بس در این است که اگر کسی بخواد روایات اهل بیت رو به کماله درک کنه باید خودش بزرگتر از اون روایات باشه، چون عالم و معلوم واحدن. بذار من اینو عرض کنم، چون قبلا هم گفتیم شما وقتی یه چیزی رو درک میکنید، علم شما کجاست؟ خودتون کجا؟ این علمتون کجاست؟ شما وقتی یه چیزی یاد میگیرید دوتا میشین؟ یا یه تیکه بهتون اضافه میشه؟ شما این دیگه، شما عالمین، قادرین، شامین، سامعین و خیلی صفات دیگه دارین، راه رونده این، متعجبین، ناطقین. ولی هر چی صفات شما زیاد میشه، شما خودتون آدم زیادتری میشین. بعد مثلا به خودتون که فکر میکنین شما 10-15 تا قسمت دارین، مثلا این اتاق که مثلا دو تا بخش داره، مثلا خانه که چند تا جز داره، شما جز دارین. مثلا این تیکه شما علمتونه، اون طرف کمالتونه، اون طرف صفت شاعریتتونه. شما یه واحدین و بسیط هم هستین، جز اصلا ندارین. همون واحد بسیط شاعره، همون واحد بسیط عالمه، همون واحد بسیط قادره، همون واحد بسیط متکلمه. پس شما و افعال شما و صفات شما یه چیز بیشتر نیستی. لذا وقتی شما میگین فهمیدم، خود شما فهمی نسن، شما علمین و عالمین، معلوم خودتونی، علمم خودتونی. علم شما کجاست؟ یه چیزی جدایی از شماست یا یه بخشی از شماست؟ هیچ کدوم، خودتونی. شما هم عالمین، هم علمین، هم معلوم. یعنی علم و عالم و معلوم شمایین، جز شما که چیزی در کار نیست. شما هم اراده این، هم مریدین. یعنی اراده خودتونین، خودتون اراده این، اراده فعل شماست دیگه، مرتبه از مراتب ذات شماست. لذا اگر بنا شد که من یه مطلبی رو بهش علم پیدا بکنم، من با علم متحد میشم. پس اگر خواستم یه علم بی نهایتی پیدا بکنم، من خودم ظرف اون علمم، باید خودم بی نهایت بشم تا با اون بی نهایت بتونم اونو در خودم جا بدم. میفرماید که من حد شیئا فهو اکبر من، ظرف باید بزرگتر از مظروف باشه دیگه. اگه چیزی بخواد چیز دیگه ای رو محدود کنه تو خودش، باید بزرگتر از اون باشه. کی میتونه از بی نهایت بزرگتر باشه؟ پس احدی نمیتونه روایات ما رو به اون کنه کمالی خودش در خودش جا بده، مگه اینکه روایت نازل شده باشه. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر اوله، یعنی پرده های نازله روایاتو که حد خورده درک میکنیم، اما پرده های حقیقیشو ما درک نمیکنیم، اون حقیقت آخرشو که از حد خارجه. بعد فرمود والحمدلله علی التوفیق والانکار والکفر، امام باقر علیه السلام فرموده. حالا حضرت علامه فرمود که این که فرمود لا یحتملو حتی یهدهو ما فی صدر الحدیث من نفی احتمال، من نفی الاحتمال، یدل علی ان حدیثهم علیهم السلام امر ذو مراتب. اینا رو شما وقتی با هم بررسی میکنید معلوم میشه که روایات اهل بیت علیهم السلام دارای مراتب است که یمکن ان یحتمل بعض مراتبه به واسطه تهدید، میشه بعضی مراتب رو تحمل کرد به واسطه تهدید. یعنی اون مراتب نازله شو که حد خورده میشه درک کرد، هر کسی در اون حد باشه میتونه اونو درک کنه. و یشهد له تعبیره عن الروایه، این تعبیری هم که حضرت فرمود من حدیثنا، من بعضی است دیگه، بعضی از احادیث ما اینطوریه، یا بعضی از حدیث ما اینطوریه. من حدیثنا، نه بعضی از احادیث ما، نه، من حدیثنا یعنی بعضی از مراتب حدیث ما. این میشه دیگه من حدیثنا رو شما چی ترجمه میکنید؟ نفر بود که من احادیثنا، که یه موقع میگید من احادیثنا، یعنی ما 100 تا حدیث داریم، بعضی هاشو بعضی ها درک نمیکنن. اما وقتی میفرد من حدیثنا یعنی چی؟ یعنی بعضی از مراتب حدیث ما، چون حدیث مفرده اینجا. من حدیثنا میفرمد از این تعبیر معلوم میشه که یعنی بعضی از مراتب حدیث ما رو نه ملک مقرب درک میکنه، نه نبی مرسل درک میکنه، نه عبدی که خدا قلبش رو امتحان کرد. فیکون و هین ازن مورد و حاضر روایات مع روایت الاولا موردن واحدا، این روایت با روایت اول یکی میشه، چون روایت اول فرمود ملک مقرب درک میکنه، روایت دوم فرمود ملک مقرب درک نمیکنه. بالاخره درک میکنه یا درک نمیکنه؟ بالاخره این روایات قابل ادراک است یا قابل ادراک نیست؟ جواب این است که این روایات مراتب متعدد داره، بعضی از مراتبشو احدی درک نمیکنه جز خود اهل بیت، بعضی از مراتبشو فقط ملک مقرب و نبی مرسل و عبد ممتحن درک میکنه، بعضی از مراتبش هم مربوط به انسانه پایین تر از این مرتبه است، مراتب احادیث. یه دونه اسم اهل بیتو کسی درک نمیکنه، شما بارها اینو شنیدیم، ما عرض کردیم دیگه، گفت که از حضرت سوال کرد که چرا رسول خدا ابوالقاسمه؟ حضرت هم چون یه پسری داشته از دنیا رفته، به حضرت رسول میگن ابوالقاسم. گفت نه اینو میدونم، میخوام باطنشو بدونم. حضرت فرمود چون علی قسیم النار و الجنه است، رسول خدا هم پدر علی علیه السلام، چون سه تا پدر انسان داره، ابون یعلموک، لذا رسول خدا ابوالقاسمه. بعد این شنونده خیلی لذت برد از این روایت و رفت اون بزرگی که ناقل روایت میفرماید که این تعاملش هم اینقدر بود، اگه بازم میپرسید حضرت یه مطلبی بالاتر از این میگفت. یکی از بزرگان نقل کرده میگه آخون ملا فتحعلی گیشون در منظرشون تفسیر قرآن میگفتن، ظاهرا از این سبک داستان معلومه که ظاهرا ماه مبارک رمضان بوده. بعد میگه ما رفتیم، حالا خودمون همه اهل تفسیر بودیم و آشنا بودیم با تفاسیر و اینها. بعد میگه ایشون یه تفسیری از یه آیه کرد، ما فوق العاده اصلا تعجب کردیم، گفتیم بارها ما این آیه رو خب شنیده بودیم، خودمون هم اهل تفسیریم، ولی عجب. میگه خلاصه تا فردا شب مست این تفسیر آقا بودیم و این معانی که ایشون از آیه بیرون کشید و ما متوجه نشده بودیم. بعد میفرماد که فردا شب همون آیه رو نقل کرد، دوباره یه تفسیر از اون قبلی دقیق‌تر و عمیق‌تر گفت که ما شگفت زده شدیم. میفرماد تا 30 شب میرفتیم هر شب این روایت رو میخون، یه تفسیر تازه میگفت عمیق‌تر از اون تفسیر قبلی. بعد یه بزرگ دیگه میگفت اگه تا آخر عمرم میرفتن ایشون یه تفسیر جدیدی از این آیه میگفت. دلیلش هم این فرمایش علامه مجلسی اوله، فرمود که من به یک آیه از آیات قرآن فکر میکردم، ناگهان یک وضعیتی برای من پیدا شد، دیدم نور رسول خدا همه عالمو گرفته، از اون نور یه بارقه به قلب من سرازیر شد که علوم لا تعد و لا تحصا به قلبم ریخت، که اگر شمه از اون رو بخوام بیان کنم تا قیامت نمیتوانم. این هم همینه دیگه. حالا اینجا میفرماید که معلوم میشه که لکونهی مشککن زا مراتب، روایات مشککه یعنی مراتب داره، و یکون و ایزن که تعمیم لنبوی سابق، میشه حکم عمومیت عام اون روایت قبلی میشه که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله، که توضیحش آمد، و تهدید و کل واحد من الخلائق حدیثهم علیهم السلام لکونهی ظرفه الذی بهی یحتمل و ما یحتمل و هو بهی یحتمل و ما یحتمل و هو ذاته محدودن فیسیر و بهی ما یحتمله محدودن. با توضیحات که عرض کردیم چون انسان خودش ظرف علمه، اگر یه ظرفی محدود باشه به اندازه ظرفیت خودش حمل میکنه، پس هر کسی به اندازه ظرفش از روایات اهل بیت بهره میبره. اما و هو سبب و فی عدم امکان الاحتمال به کماله، لذا نمیتونه به کمالش دست پیدا کنه. فهو امر غیر محدود، روایت به اون شکل کمالی خودش یک حقیقت نامحدوده، که خود اون حضرات هستن اون حقیقت، چون علم نازل شده عالمه دیگه. منم که چارچوب میدم به اون چیزی که در وجود منه به زبان من در میاد، بعد شما مینویسید میگی فلان شخص این جمله رو گفت، این جمله از کجا اومده؟ این جمله از زبان من اومده، زبان من از کجا آورده؟ از فضای فکری من. فضای فکری من کجاست؟ جان من یا چیزایی درش هست که از این جان من قالب میخوره میاد به زبان من، پس خودم هم دیگه منم که میشم این جمله. اونا خودشونن، خودشون قالب میخورن، میشه این روایاتشون. پس شما یه پرده رو بشکن، الفاظ رو بشکن، حدود رو بشکن، میرسی به کجا؟ کنه کلامشون خودشونن، خودشون حامل علم خودشونن، احدی اونجا نمیتونه علم اونا رو حمل بکنه. حالا به حضرت علامه میفرماید که احتمال این که به کمالش برسه نداره. چرا؟ فهوه امرون غیر محدود، چون اون کمالش یه امر غیر محدوده، فهوه خارجون ان حدود الامکان، اون شکل کمالی هم از حدود امکان خارجه، حد اصلا نداره، حدود امکانی نداره. فهوه مقام هم من الله، این مقامشونه که خودشون اصلا خودشون هم دیگه، حیث لا یحده حد، مقام اونا اصلا حد نمیخوره، اون بی نهایت. و هو الولایت المطلقه، اون هم ولایت مطلقه است. و سیجی و انشاءالله العزیز فی بعض الفصول الاخیره کلام فیه ابسط من هازا. پس در واقع اون عمق آخر همون ولایت مطلق است. و منها اخبار اخر تؤید ما مره، روایات دیگه هم هستن که این موضوع بحث ما رو تایید میکنن. مثلا ابو عبدالله علیه السلام فرمودن که ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و سر مغنى بالسر. همین عبارت چی نشون میده؟ اینکه روایات مراتب داره. در بعضی از اخبار هست که اینا دیگه معروفه، ان للقرآن ظهرن و بطنن، قرآن یه ظاهری داره یه باطنی، و لبطنهی بطنن الى سبعت ابطن، تا هفتاد، تا هفت بطن، دو بعضی روایات اومده تا هفتاد بطن. البته هفت میدونین دیگه عدد کسرته دیگه، عدد تعین نیست که بگیم هفتاست مثلا هشتا نیست، هفت یعنی کسرت. و ما فی خبر آخر ان ظاهره حکم و باطنه علم. در بعضی از اخبار جبر و تفویض اومده که فقلت ای شیء هو اصلح الله، چیه خلاصه آخه بالاخره کنه ماجرا؟ میگه عزت دو سه بار دستشو اینجوری بالا و پایین کرد، قلبه، قلبه یعنی اینطوری بالا و پایین کرد دستشو دو بار یا سه بار، سپس فرمود لو عجبت کفیه لکفرت، اگه جوابتو بدم کافر میشی. هر کسی نمیتونه هر علمی رو بکشه. در بعضی از ابیاتی که به امام سجاد علیه السلام منسوبه هست که و رب بجوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا، بعضی از علوم هست که اگه من اونو اعلام بکنم به من میگن تو بت پرستی. در بعضی از روایاتی که مربوط به امام دوازدهم علیه السلام میشه آمده که حضرت بعد از ظهور یبث و اسرار الشریعه، اسرار شریعت رو آشکار میکنه، فیصدق القرآن، قرآن هم تایید میکنه حضرت رو. و ما فی البصائر مسندن، همین اتفاقی که برای ما میفته است. ما بارها وقتی المیزان میخونیم تعجب میکنیم، بارها، یعنی یه آیه میخونیم که خودمون قبلا بارها خوندیم و این مطلبی هم که ایشون بیان میفرمایند میبینیم که کاملا قابل قبوله و مطابق با آیه است و بعد تعجب میکنیم که چرا ما نفهمیدیم اینو. خود ایشون تو همین رساله شریف میرسه میفرماید که کسانی که اهل معرفت نفسن اینا گاهی یه تعبیری از آیات رو ارائه میدن که انسان تعجب میکنه. خود بزرگوارش همینطوریه، یعنی شما المیزان وقتی برمیدارین بارها در المیزان شما تعجب میکنید که عجب این آیه که بارها ما باش سر و کار داشتیم این چطور مثلا این معنا رو داشت. یه جمعه راجع به آیت الکرسی بحث کردیم، یه دوستی داریم از قرائ قرآن، ایشون خیلی لذت برده بود آیت الکرسی رو، همه بلدن دیگه، آنچنان بیانی داره راجع به آیت الکرسی انسان تعجب میکنه، میگه عجب این بود پس این روابط بین این عبارات آیات. این که هست توی روایات که عقل عقول بشر در زمان ظهور رشد میکنه، ولی یه مطلب دیگری هم هست و اون این که اصلا زمان ظهور ظاهرن خصوصیاتش با زمان ما فرق میکنه. این هم که بهش گفتن ظهور، نه فقط به خاطر این است که حضرت از پس پرده غیب ظاهر میشه، به خاطر این است که اصلا پرده برداشته میشه. به همین خاطر حضرت علامه اعتقاد دارن که ظهور یه مرتبه از مراتب قیامت. چطور مرگ و برزخ پرده برداریه؟ یعنی یه حقایقی که الان اینجا روش پرده پرده افتاده برداشته میشه. ایشون معتقدن که ظهور هم همینطوره، یعنی یه مرتبه از مراتب قیامت ظهوره، یه مرتبه‌ای که از ظهور ظهورش شدیدتره رجعته، با اون روایات خاص که راجع به رجعت وارد شده. مرتبه بعدی قیامته، یعنی این جهان وقتی به سمت قیامت نزدیک میشه اینجوری نیست که یک بار از شمس و کورت بشه، بلکه یک مقدماتی طی میشه، این مقدمات به سمت ظهور یوم ظهور یعنی قیامت میکشه این جهانو، اون مقدمات زمان ظهور حضرته. این خیلی نکته مهمیه از معارف این کتاب شریف الانسانه که رجعت و ظهور یک مرتبه از مراتب قیامتن. به همین خاطر بعضی از آیات قرآن در لسان اهل بیت یه آیه واحده، هم به ظهور تعبیر شده، هم به رجعت تعبیر شده، هم به قیامت. میگن چطور میشه آقا یه آیه مثلا بالاخره کدومه مقصود این آیه قیامت یا رجعت؟ ایشون میفرماید که چون اینا مراتب یک حقیقت واحدن میشه به هر سه تاشون بخوره. اینجا میفرماید که روزی درباره تقیه در محضر امام زین العابدین علیه السلام صحبت شد، حضرت فرمودند والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، قسم به خدا اگه ابو ذر آنچه که در قلب سلمان است رو میدانست او رو به قتل میرسوند. چرا؟ خب به خاطر همین مطالب دیگه، به خاطر همون که حضرت میگه اگه من اون جوهر علم آشکار کنم به من میگن بت پرست، به خاطر همون که حضرت به اون شخص میگه اگه جواب تو بدم کافر میشی، چون ظروف مختلفه، این ظرف پذیرش اون علمیو که اون دریافت کرده نداره. وقد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که پیامبر بین این دوتا عقد و اخوت برقرار کرده بود. باز در خبر هست که ان ابا جعفر علیه السلام حدث جابرن به احادیث، این جابر جابر جعفیه، ابا جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام روایاتی رو برای جابر نقل فرمودن، من در جایی دیدم که میگن 70,000 روایت بوده. و قال لو ازعتها، اگر این احادیث رو اعلام کنی و افشا کنی، فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر تو باد، اجازه افشا ندادن. باز در بصائر از مفضل هست که جابر گفت انهو شکا زیغ نفسهی ان تحملها و اخفائها بعد ابی جعفر علیه السلام الى ابی عبدالله علیه السلام، این سینش تنگ شد از پنهان کردن این معارف، به امام صادق علیه السلام شکایت کرد بعد از رحلت و شهادت امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که و امر الى ابی عبدالله علیه السلام فامره ان یحفر حفرتن و یدلی رأسها فیها، حضرت فرمود برو یه حفره بکن سرتو تو اون حفره بکن، ثم یحدث به ما تحمله، بعد اون چیزایی که حضرت فرمودن اونا رو بیان کن، ثم یتمها، بعد بپوشون روی خاکو. حالا این چه سری بوده که روی اینم بپوشون؟ حالا این دیگه و ان الارض تستره علیه، زمین اینو حفظ میکنه این اسرار رو. در بهار از اختصاص و بصائر از جابر از ابی جعفر علیه السلام نقل شده که یا جابر، حالا همین جابر، ما سترنا انکم اکثر مما اظهرنا لکم، آنچه را که به شما نگفتیم بیش از آن چیزیست که به شما گفتیم. در آخر عبارت می‌فرماید اقول و متفرقات الاخبار فی هذه المعانی اکثر من ان توسا، روایات که این مطلب مورد بحث ما رو ثابت میکنه، مطلب مورد بحث ما این است که این حقایق دین یه ظاهری داره یه باطنی، ثابت شد دیگه. میفرماید روایات که این مطلب رو ثابت میکنه بیش از این است که بخوایم بشماریم، خیلی زیاد است. و این عده جمعی از اصحاب رسول خدا و اصحاب اهل بیت رو از اصحاب اسرار نامیدن، مثلا گفتن سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد نخعی، میثم تمار کوفی، رشید هجری، جابر جوفی، رضوان الله تعالی علیه مجمعین، اینا از اصحاب سرن. معلومه یه سری هست که اینا اصحاب سرن دیگه. خلاصه فل جمله ثابت شد که این بیانات دینی و بیانات شریعت و خلاصه کل این عالم یک ظاهری داره و یک باطنی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.